ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز چهارشنبه 10 آبان ماه. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران
درود بر تو مهدی و درود بر همه مخاطبان رادیو فردا. روز چهارشنبه شماری از فلسطینی‌های دو تابعیتی و ده‌ها شهروند خارجی در غزه فرصت خروج از این منطقه و ورود به مصر را پیدا کردند. همزمان تعدادی آمبولانس هم برای انتقال مجروحان وارد نوار غزه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصر در حال برپا کردن یک بیمارستان صحرایی در حدود 10 کیلومتری مرز با غزه است. همزمان رویترز از قول یک منبع مصری خبر داد که حدود 550 نفر با گذرنامه خارجی اجازه خروج از غزه را پیدا کردند. این نخستین بار از زمان حمله 15 مهر ماه حماس به خاک اسرائیل است که گذرگاه رفح برای انتقال مجروحان و اتباع خارجی از نوار غزه به مصر بازگشایی می شود. بازگشایی محدود گذرگاه رفح با میانجیگری قطر و با هماهنگی آمریکا، مصر و اسرائیل انجام شده است. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه برای دیدار با مقام‌های اسرائیل به این کشور سفر می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام خبر افزود که آقای بلینکن پس از اسرائیل توقف‌های دیگری هم در منطقه خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا چندی پیش به دنبال آغاز جنگ اسرائیل و حماس به اسرائیل و 6 کشور عربی سفر کرده بود. آقای بلینکن روز سه‌شنبه در جلسه کمیته تخصیص بودجه در مجلس سنا حاضر شد و در مورد بودجه اضطراری 106 میلیارد دلاری که از جمله شامل کمک‌های نظامی به اسرائیل و اوکراین می‌شود توضیح داد. روز چهارشنبه خبرگزاری ایرنا گزارش کرد که تالاری که هفته گذشته در آن مراسم تجلیل از پزشکان ساکن آمل از جمله جراح نمونه برگزار شد پلم شده است. این اقدام در ادامه واکنش‌های نهادهای جمهوری اسلامی به حضور بدون حجاب فاطمه رجایی راد جراح نمونه در مراسم تجلیل از پزشکان ساکن آمل رخ داده. ایرنا حضور این پزشک زن در این مراسم با پوشش اختیاری و دریافت جایزه را هنجار شکنی توصیف کرده و نوشته این اتفاقات دامن صاحب تالار را هم گرفت. پیشتر نیز با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 3 تن از مدیران حوزه بهداشت و درمان در شهرستان آمل و رئیس بیمارستان امام خمینی از سمتشان برکنار شدند. برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شرکت کننده در این مراسم نیز به دلیل عدم واکنش به حضور بدون حجاب فاطمه رجایی راد به هیئت تخلفات اداری علوم پزشکی بابل احضار شده بودند. مقامات پاکستانی روز چهارشنبه اعلام کردند که بیش از 140 هزار مهاجر غیرقانونی که اکثر آنها از اتباع کشور افغانستان هستند از آن کشور خارج شدند. دولت پاکستان در اوایل ماه اکتبر به بیش از 1,700,000 تن از شهروندان افغانستان هشدار داد که اگر تا روز اول نوامبر یعنی امروز آن کشور را ترک نکنند بازداشت و اخراج خواهند شد. وزارت کشور پاکستان در بیانیه اعلام کرده که فرایند دستگیری مهاجران غیرقانونی از اول نوامبر آغاز شده و از بازگشت داوطلبانه مهاجرانی که غیرقانونی در این کشور هستند استقبال می کند. وکلا و گروه های حقوق بشری می گویند پاکستان تلاش می کند با تهدید و بازداشت پناهجویان افغان آنها را به کشورشان بازگرداند. و علی آدینه‌زاده، پدر ابوالفضل آدینه‌زاده، از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد. خسرو علی کردی، وکیل آقای آدینه‌زاده، خبر داد که قوه قضاییه به موکلش 5 روز فرصت داده تا برای آخرین دفاع درباره اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به دادسرای انقلاب مشهد برود.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. شما رو مطلع خواهیم کرد از آخرین تحولات مربوط به جنگ حماس و اسرائیل و از خبرنگاران رادیو فردا در منطقه در این رابطه بیشتر خواهید شنید. تولید نفت ایران به صورت روزانه به 3,400,000 بشکه رسیده، اما آیا ایران برای این میزان نفت مشتری هم دارد؟ گفتگوی خواهید شنید در این باره. پایان رویای المپیک برای تیم فوتبال زنان ایران. این خبر ورزشی و سایر خبرها و رویدادهای ورزشی رو مرور خواهیم کرد و سری هم خواهیم زد به دنیای علم پزشکی. مردی که 6 هفته پیش قلب خوک اصلاح ژنتیکی شده به او پیوند زده شده بود درگذشت. در خبرها هم شنیدید به دنبال باز شدن دروازه‌های گذرگاه مرزی رفح، ده‌ها شهروند خارجی فرصت خروج از غزه و ورود به مصر را پیدا کردند. از آغاز درگیری‌های حماس و اسرائیل بیش از 3 هفته پیش این نخستین بار است که دارندگان گذرنامه‌های خارجی مجوز خروج از باریکه غزه را به دست می‌آورند. بیشتر بشنوید در این رابطه از ایلیا جزایری.
خروج اولین گروه اتباع کشورهای خارجی از نوار غزه به مصر از راه گذرگاه رفح بر پایه توافقی که با میانجیگری قطر و با هماهنگی آمریکا میان اسرائیل، گروه فلسطینی حماس و مصر منعقد شد. تلویزیون مصر همچنین تصاویری از ورود ده‌ها آمبولانس به غزه پخش کرد. بر پایه توافق صورت گرفته، غیر نظامیان زخمی که وضعیتشان وخیم است نیز از غزه خارج می‌شوند. از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه این نخستین بار است که گذرگاه رفح برای خروج افراد باز می‌شود. طی هفته گذشته گذرگاه رفح تنها برای ورود کمک‌های بشر دوستانه باز شده بود. این در حالی است که خشونت‌ها در غزه به شدت ادامه دارد. عملیات زمینی ارتش اسرائیل همراه با حملات هوایی. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل می‌گوید:
نیروهای ما در عمق غزه در حال جنگ هستند. آنها از فاصله نزدیک تروریست ها را از بین میبرند و از زمین، هوا و دریا به اهداف مورد نظر حمله میکنند.
جنگنده های اسرائیلی شامگاه گذشته اردوگاه پر ازدحام جبالیا در غزه را بمباران کردند. برابر گزارش ها در این حمله دست کم 50 فلسطینی کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید که در این حمله ابراهیم البیاری از پرندهان حماس و تعدادی از همراهانش کشته شدند. به گفته جاناتان کاریکاس از سخنگویان ارتش اسرائیل، البیاری نقشی محوری در برنامه ریزی و اجرای حمله روز 15 مهر حماس به اسرائیل داشت. حمله ای که آغازگر این دور از خشونت ها بود. در این حمله جنگجویان حماس با شکستن حصار نوار غزه به حمله به شهرها و شرکای اسرائیلی بیش از 1400 نفر را کشتند و بیش از 200 نفر را به گروگان گرفتند. حال حماس مدعی است که در حمله شب گذشته ارتش اسرائیل به جبالیا 7 تن از گروگان‌ها که 3 تن از آنها از اتباع کشورهای خارجی هستند کشته شدند. اسرائیل میگوید در جریان عملیات زمینی در غزه طی 24 ساعت اخیر دست کم 11 تن از نیروهایش کشته شدند. حملات اسرائیل به غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن حماس صورت می گیرد. اما بنابر اعلام منابع بیمارستانی در غزه، شمار قربانیان حملات به حدود 9000 نفر رسید که اکثر آنها غیر نظامی هستند. حملاتی همراه با محاصره شدید و ناکافی بودن کمک‌های بشردوستانه که وارد غزه می‌شود. وضعیتی که هشدارها نسبت به بروز فاجعه انسانی در غزه را به صدا درآورده است. از سوی شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، مسئولیت پرتاب تعدادی موشک و پهپاد به سمت اسرائیل را بر عهده گرفتند. سه شنبه ارتش اسرائیل از رهگیری و سرنگونی تعدادی پهپاد در سواحل شهر ایلات واقع در جنوب اسرائیل خبر داده بود. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
درباره حوثی‌ها بار دیگر تکرار می‌کنم که ما در درجه اول باید از شهروندان خودمان در کشور اسرائیل حمایت کنیم. بر این باورم که نیروی هوایی ما در این زمینه توانایی بالایی از خود نشان داده است. اکنون نیروی دریایی نیز آنها را همراهی می‌کند که توانایی‌های ما برای دفاع را بسیار بالا برده است. درباره واکنش ما باید اقدام درست را انجام دهیم. ما می‌دانیم چگونه از منافع کشور اسرائیل حمایت کنیم و در زمان و مکان لازم اقدام خواهیم کرد.
این رویداد و تبادل آتش گاه و بیگاه حزب الله لبنان با ارتش اسرائیل نگرانی‌ها از گسترش تنش را زنده نگاه داشته است.
ایلیا جزایری گزارش میداد. اما به دنبال اعلام خبر کشته شدن 12 سرباز اسرائیلی در عملیات روز سه‌شنبه در غزه، دو وزیر ارشد نظامی در کابینه جنگی اسرائیل روز چهارشنبه خطاب به مردم کشورشان گفتند جنگ بهای سنگین می‌طلبد و باید برای ادامه نبردی طولانی آماده باشند. بیشتر بشنویم در این رابطه و تحولات دیگر مرتبط با اسرائیل از فرنوش رام.
مهمترین تحولات همون عملیات میدانی هست که الان معلوم شده 12 کشته نظامی برای اولین بار در میان سربازان اسرائیلی در چند عملیات مختلف در بخش غزه به جای گذاشته، یعنی بعد از اون حمله روز 15 مهر حماس این برای اولین بار هست که نظامیان اسرائیلی کشته میشن. دولت اسرائیل این رو تایید کرد. وزیر دفاع و وزیر عضو کابینه جنگ جنرال بنی گانتس در این مورد صحبت کردن. بنیامین نتانیاهو هم با تسلیت به این خانواده ها گفت که چون جنگ بر سر خانه است و از این جنگ نبردی برحق‌تر وجود نداره، بنابراین همه مردم آماده این فداکاری هستند و هر سه مقام گفتن که هنوز مردم باید آماده باشن که بشنون مخاطرات بیشتری در راه، چون یک جنگ طولانی هست. و همین که ارتش اسرائیل تایید میکنه که الان این عملیات میدانی در غزه مخصوصا در بخش جبالیا و اطراف اون کماکان ادامه داره، هرچند که امروز شمار بیشتری با موافقت اسرائیل کامیون‌ها و تریلرها وارد شدن برای کمک رسانی به غزه، البته شامل سوخت نمیشه. اسرائیل در این مرحله به هیچ وجه نمیخواد اجازه بده سوخت برسه، چون میگه که این سوخت رو حماس مصادره خواهد کرد برای کار تونل‌های زیرزمینی خودش.
و نکته‌ای که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم در رابطه با موضع‌گیری چند کشور آمریکایی لاتین بود که واکنش نشون دادن به تحولات و درگیری‌های اسرائیل و حماس در غزه. موضع این کشورها چه بوده که برخی هم دست به قطع روابط دیپلماتیک زدن با اسرائیل؟
بله، ببینید، اسرائیل همیشه روابط ناآرامی میتونم بگم که با کشورهای آمریکایی لاتین داشته، مخصوصا که در سالهای اخیر ما میبینیم که بیشتر و بیشتر رهبرانی در کشورهای آمریکایی لاتین بر سر کار میان که یا دیدگاه‌های عقیدتی سوسیالیستی دارن یا ریشه و تباری از کشورهای عرب و خاورمیانه دارن. بولیوی بوده که دوست نزدیک جمهوری اسلامی ایران هم بود، مخصوصا در زمان محمود احمدی نژاد بولیوی رابطه‌اش رو قطع کرده، و شیلی و کولومبیا هم سفیران خودشون رو فراخواندن، که البته دولت اسرائیل در واکنش به این کشورها گفت که شما خودتون رو تسلیم، به گفته سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، تسلیم ترور نکنید. آقای طاهبازی، نکته دیگر هم خواستم بیان بکنم در مورد افزایش حملات از یمن هست به طرف بندر ایلات. الان سخنگوی ارتش اسرائیل تأکید کرد که ما قادر به حمله به مبدأ یمن هم هستیم، ولی وقتی تصمیم بگیریم. این مسئله حملات راکتی و پهپادی از یمن باعث شد
توسط حوثی‌های یمن انجام میشه. چه ابعادی داشته این حملاتی که انجام دادن؟ حالا اقدام به پرتاب موشک کردن و به پرواز درآوردن پهپاد.
خب الان این چهارمین باره، یعنی چهارمین موجه که صورت گرفته. ارتش اسرائیل خب هم خودش بار اول که ناو آمریکایی کارنی بود که هم پهپادها و هم موشکا رو منحرف کرد و شکار کرد، بقیه رو خود اسرائیل تلاش میکنه. ولی جالبه که هم مصر و هم عربستان سعودی و هم اردن به شدت نگران این مسئله هستند و سامانه های پدافند هوایی هم در عربستان حالت آماده باش گرفتن. موج چهارم شب گذشته بود که هیچ کدومش البته آسیب جانی و مالی نداشته و این سامانه های دفاعی تونستن اونها رو خنثا بکنن، اما از اونجا که ده ها هزار نفر از مردم هم از مرز شمالی هم از شهرک های سوخته شده در جنوب به ایلات رفته بودن که اونجا فعلا این چند ماه آینده زندگی موقت رو داشته باشن، برای اونها تشنج روحی و روانی زیادی به بار آورده. خب اسرائیل میگه توان نظامی مقابله با این حوثی های یمن رو داره، به وقت خودش با اونها هم تسویه حساب باید کرد، ولی فعلا نمیخواد یه جبهه دیگه هم باز بکنه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 10 آبان امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که تولید نفت در ایران روزانه به 3,400,000 بشکه در روز رسیده. با وجود افزایش تولید نفت در ایران، اما مسئله اصلی صادرات آن است که با توجه به تحریم‌ها و موانع، جمهوری اسلامی مشکلات فراوانی در پیدا کردن مشتری و کسب درآمد از راه صادرات این محصول دارد. پیشتر گفتگویی داشتم با دالقا خاتین اغلو، کارشناس نفت و انرژی ساکن جمهوری آذربایجان، و از او درباره ابعاد افزایش تولید روزانه نفت در ایران پرسیدم.
تولید نفت ایران قبل از تحریم‌های آمریکا بالای 3,800,000 بشکه در روز بود. بعد از تحریم‌ها به 2.5 میلیون بشکه، یعنی اوایل پارسال رسید و بعد از اون روند افزایشی داشته. الان چند ماه آیه اوجی میگه که تولید نفت ایران به 3 میلیون بشکه، الان هم میگه 3.4 میلیون بشکه رسیده. آمارهای بین المللی نشون میده که بالای 3,100,000 بشکه هست، اما چندان اهمیتی هم نداره، چون ایران تابستان پارسال 50 میلیون بشکه میعانات گازی بی مشتری روی آب داشت که الان همه اونها رو فروخته، اما 60 میلیون بشکه هم نفت خام بی مشتری انبار شده در کشتی های لنگر انداخته در خلیج فارس یا آبهای آسیای شرقی داشت که هنوز 26 میلیون بشکه رو نتونسته بفروشه. لذا چه اهمیتی داره وقتی 26 میلیون بشکه نفت بی مشتری هنوز داره تولید نفتش رو افزایش بدن؟
و مشتری اصلی نفت ایران چه کشورهایی هستند یا چه کشوری هست؟ از چین نام برده میشه به عنوان کشوری که اصلی ترین خریدار نفت ایران هست. آیا در ازای این نفت حالا سبک خامی که فروخته میشه ایران پول دریافت میکنه یا به صورت تهاتر هست؟
چین تنها مشتری نفتی ایران هست در دنیا، یعنی آمارهای مثلا شرکت اطلاعات کالا کپلر نشون میده که ایران در 10 ماه سال جاری میلادی روزانه به طور متوسط 1,240,000 بشکه صادرات نفت داشته، تقریبا روزانه 100,000 بشکه راهی سوریه و ونزوئلا شده. ایران میعانات گازی خودش رو به این خاطر ذخایرش رو تقریبا به صفر رسونده که اون رو تحویل ونزوئلا میده. 1,140,000 بشکه در روز راهی چین شده.
و آیا این نفت صادراتی ایران که اصلی ترین مشتریش هم چین هست، آیا به اسم ایران فروخته میشه یا اینکه در راه ترانزیت به مقصد چین و ورود به آبهای آزاد با نام کشوری دیگر و با پرچم کشوری دیگر وارد چین میشه و عرضه میشه؟
این نفتی که راهی چین میشه مستقیما با نام ایران نمیره، به نام کشورهای مثلا عمان، امارات، خصوصا مالزی و عراق میره. یعنی دلال ها این رو در دل اقیانوس شیپ تو شیپ میکنن، یعنی محموله از یه کشتی به کشتی دیگه ای زده میشه، اسنادش رو تغییر میدن و نهایتا به عنوان نفت مالزی راهی چین میشه. ما مثلا وقتی به صادرات نفت مالزی نگاه میکنیم، آمارش رو طی 3 سال گذشته در حالی که تولید نفتش کاهش پیدا کرده، صادراتش به چین از 400 هزار بشکه به 1,400,000 بشکه رسیده. خب این نفت ایرانه که داره میفروشه. به غیر از این، وقتی به آمارهای گمرکی چین نگاه میکنیم، صادرات چین به ایران در 8 ماه سال جاری 7.5 میلیارد دلار بوده، در حالی که صادرات غیر نفتی ایران به چین حتی به 3 میلیارد دلار هم نرسیده. لذا اینجا ما میبینیم که حدود 4.5 میلیارد دلار ناترازی وجود داره. خب ایران وارداتش رو چطور انجام میده؟ 4.5 میلیارد دلارش حداقل نفت تهاتر میکنه و این هم به این معنی هست که به غیر از تخفیف ها و هزینه دور زدن تحریم هایی که متقبل میشه، برای دلال ها و واسطه هایی که نفت رو تهاتر میکنن و کالاهایی که این لازم داره رو براش فراهم میکنن در چین، اینجا هم هزینه های زیادی متقبل میشه.
دالقا خاتین اغلو بود، کارشناس نفت و انرژی از جمهوری آذربایجان.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ایران در آخرین بازی از مرحله دوم مسابقات گزینشی فوتبال زنان المپیک با نتیجه 1-0 مغلوب فیلیپین شد. این مسابقه چند ساعت پیش در ورزشگاه HBF در شهر پرت در استرالیا برگزار شد که امسال میزبان 5 بازی از جام جهانی زنان بود. به این ترتیب ایران که دیدار نخست 2-0 استرالیا واگذار کرده بود، در بازی دوم هم مقابل تایوان به تساوی بدون گل رسیده بود، با 1 امتیاز 2 باخت و بدون گل زده از راهیابی به دور بعد باز موند. گفتگویی داشتم با مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، و از او درباره عملکرد تیم فوتبال زنان ایران پرسیدم.
در فوتبال مردان توجه به امکانات، پول و سرمایه‌گذاری که صورت می‌گیره در ایران بعد از انقلاب، هنوز پای بازیکن‌های فوتبال ایران به المپیک نرسیده. طبیعتاً مأموریت غیر ممکن بود راهیابی به المپیک برای فوتبال زنان، اما انتظار این که دست کم در برابر تایوان و فیلیپین نمایش بهتری ارائه کنند وجود داشت. به هر حال با 1 امتیاز و بدون گل زده به کار خودشون پایان دادن.
و مهدی، دیشب مراسم برترین‌های فوتبال و فوتسال آسیا هم برگزار شد و سهم ایران فقط 1 عنوان بود.
بسیار تأسف‌آوره که در سطح فوتبال آسیا هم ما می‌بینیم نمایندگان فدراسیون‌هایی مثل گوام، هندوستان، اینها مرتب میان روی صحنه کشورهای حوزه خلیج فارس، جوایزی رو می‌گیرن و صحنه رو ترک می‌کنن. فوتبال ایران اصلا ناپدید شده در سطح آسیا و فقط 1 جایزه به فوتسال تعلق گرفت و این بسیار اسفناک. روند نزولی فوتبال ایران رو میشه دید و متاسفانه نشون میده که دچار رکود شده فوتبال ایران از هر لحاظ، تأسیسات، امکانات، نحوه برگزاری رقابت‌ها، میزبانی‌هایی که دیگه به ایران تعلق نمیگیره چون اصلا امکانشو نداره برگزار کنه، و نتایجی که داره در سطح آسیا به دست میاره.
مهدی طارمی خیلی امید بهش میرفت که عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا که خارج از این قاره مشغول فعالیت هست و به دست بیاره. به نظرت حق طارمی بود یا ستاره کره ای بایر مونیخ؟
میتونستن به طارمی هم بدن، چون در سالهای گذشته مکرر این عنوان نصیب سون از تاتنهام میشد که خب حقش هم بود و طارمی مدام دوم میشد. این بار میشد که مثلا این جایزه رو دیگه به کره ندن. البته او هم خب در بایر مونیخ داره بازی میکنه و فیکس هم هست، مدافع بایر مونیخ فوق‌العاده هم هست، ولی خب مهدی طارمی هم آقای گل لیگ پرتغال شده و در جام جهانی 2 بار به انگلیس گل زده و واقعا میشد بهش بدن. ولی از بعد رایزنی و نفوذی که فوتبال ایران نداره حتی در سطح آسیا، این مسائل هم مهدی جان تعیین کننده است در توزیع جوایز، جاهایی که تو نامزده اصلی خیلی فاصله شون کمه.
و جام جهانی 2034 مهدی، فکر میکنم که با توجه به اتفاقاتی که داره میفته عربستان میزبان خواهد بود.
خیلی خیلی خوب سوال رو مطرح کردیم، چون من دیدم که تمام رسانه‌ها در داخل و حتی خارج از کشور تیت زدن که رسما عربستان میزبان جام جهانی شده، حتی گفتن اینفانتینو گفته، ولی چنین چیزی نیست. هم اینفانتینو هم سایت فیفا گفتن که فرصت اعلام نامزدی به پایان رسیده و خب عربستان برای 2034 اعلام نامزدی کرده، ولی تاکید کردن که ما در نیمه دوم سال 2024 تصمیم میگیریم که میزبان ها رو معرفی کنیم و بررسی قرار بشه. تا اون موقع اینه که به هیچ وجه اعلام رسمی نبوده، ولی خب عربستان تنها نامزده، چه بسا به این عنوان هم برسه و با رقابت هایی که در سطح آسیا میبینیم، قطر، امارات، عربستان مکرر دارن برگزار میکنن، کاملا توانایی برگزاری جام جهانی رو هم دارن و ایران هم فقط یک نظارگری بیش نیست.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک.
صحنه.
من نگیم مرغانه، شما چی گیم
کنین چوری با خودت؟
اون اومدی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
خب همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بریم سراغ دنیای علم و پزشکی. پزشکان روز سه‌شنبه در دانشگاهی در آمریکا اعلام کردند که مردی که 6 هفته پیش قلب خوک اصلاح ژنتیک شده به او پیوند زده شده بود، از دنیا رفته است. با این وجود به گفته پزشکان، این پیشرفت شگرف در جراحی پیوند عضو از حیوان به انسان به شمار می آید. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
پزشکان در دانشگاه مریلند روز سه‌شنبه اعلام کردند که دومین فردی که قلب خوک به او پیوند زده شده بود، تقریباً 6 هفته پس از انجام این جراحی آزمایشی درگذشته است. این قلب خوک اصلاح ژنتیکی شده در 20 سپتامبر به لارنس فاست 58 ساله پیوند زده شد، زمانی که او بر اثر نارسایی قلبی در حال مرگ بود و شرایط جراحی سنتی پیوند قلب انسان را نداشت. دانشگاه مریلند که این جراحی زیر نظر آن انجام شده، در بیانیه‌ای گفته که قلب پیوند شده به آقای فاست در ماه اول سالم به نظر می رسید، اما در روزهای اخیر علائمی از پس زدن جراحی از خود نشان می داد تا اینکه سرانجام در روز دوشنبه از کار ایستاد. همسر آقای فاست نیز گفته شوهرش می دانسته که زمان کوتاهی از عمر او باقی مانده و هرگز تصور نمی کرد همینقدر هم زنده بماند. گروه پزشکی دانشگاه مریلند سال گذشته اولین پیوند قلب را از خوکی تغییر ژنتیکی داده شده به مرد دیگری انجام داده بود. آن بیمار نیز 2 ماه زنده ماند و بعد به دلایلی نامشخص جان باخت، اگرچه بعداً علائمی از ویروس خوک در اندام او پیدا شده بود. نتایج جراحی نخست منجر به ارتقاء دانش پزشکان و اعمال تغییراتی از جمله در آزمایش بهتر ویروس پیش از تلاش دوم برای پیوند شد. دکتر بارتلی گریفیث، سرپرست تیم پیوند در مرکز پزشکی دانشگاه مریلند، در بیانیه گفت که آخرین آرزوی آقای فاست این بود که پزشکان از تجربیات این جراحی بهترین استفاده را ببرند. تلاش‌ها برای پیوند عضو از حیوان به انسان که در اصطلاح علمی به آن پیوند ناهمسان می‌گویند، دهه هاست که با شکست روبرو شده، چرا که سیستم ایمنی فرد گیرنده بلافاصله بافت خارجی را از بین می‌برد. به همین خاطر دانشمندان در تلاشند تا از خوک‌هایی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده‌اند برای این منظور استفاده کنند. با این حال پیوند ناهمسان با آقای فاست پیشرفت شگرفی محسوب می‌شود. 2 هفته پیش بیمارستان مریلند اعلام کرده بود که آقای فاست توانسته بایستد و ویدیویی نیز منتشر کرده بود که نشان می‌داد او با فیزیوتراپی در تلاش است تا قدرت لازم برای راه رفتن را به دست آورد. بسیاری از دانشمندان امیدوارند پیوند ناهمسان روزی بتواند کمبود اعضای بدن انسان برای پیوند به بیماران را جبران کند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. کوتاه فرصت داریم سری هم بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و سینما، جایی که برندگان 36مین دوره جشنواره فیلم توکیو بامداد امروز به وقت ایران معرفی شدند و سینماگران ایرانی موفق شدن که چند جایزه کسب کنن. فیلم تاتامی ساخته مشترک زر، امیر ابراهیمی و گای نتیو، فیلمسازان ایرانی و اسرائیلی تبار، دو جایزه گرفتن از این جشنواره. جایزه ویژه هیئت داوران رو این فیلم کسب کرد و جایزه بهترین بازیگر زن هم به زر امیر ابراهیمی رسید. یسنا میرتهماس بازیگر فیلم رکسانا ساخته پرویز شهبازی هم جایزه بهترین بازیگر مرد این جشنواره رو به خودش اختصاص داد. دو جایزه مرد و زن جشنواره توکیو به سینماگران و بازیگران ایرانی رسید. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.